سلطان هر شب دختری رو باید بکشه. بحران دیگه، مسئله دیگه. حالا یکی باید این مسئله رو حل کنه. اینجاست که شهرزاد به میدان میاد تا این مسئله رو حل کنه. راه حل این مسئله جنگ با سلطان نیست، مبارزه با سلطان نیست، در افتادن با سلطان نیست، یک آگاهی و یک شعوره که شهرزاد این آگاهی و شعور رو پیاده میکنه. باز این روایت که خودش روایت سلطان هست با همون ویژگی‌هایی که می‌شناسیم، درون این روایت باید روایت‌های متعدد و متکثر حرکت کنن. و اینه که خیلی اگر از روایت درمانی صحبت میکنن به این دلیل که شهرزاد با روایت مسئله روایت رو حل میکنه، یعنی مسئله روایی رو با روایت حل میکنه و روایت ها باید متکثر بشن، متعدد بشن، پیوسته با هم حرکت کنن و توالی پیدا کنن و بشه هزار و یک شب.
آقای دکتر، یک چیزی اومد توی ذهن من، در سینما همین تکنیک به عنوان فیلم در فیلم وجود داره و در تئاتر هم، مخصوصا در نمایش هملت، در واقع یک صحنه‌ای هستش که هملت یک قسمتی رو طراحی میکنه که میان یک نمایشی رو بازی میکنن و در واقع اون قصه رو دوباره میگن و بازگویی میکنن، درسته؟
بله بله، روایت در روایت، فیلم در فیلم، تئاتر در تئاتر، نقاشی در نقاشی، اینا همه در واقع تکنیک روایی‌ست که شما بهش اشاره فرمودید به درستی.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بنابراین مسئله بحران، شهرزاد، ورود شهرزاد، کنش، کنشگر، کنش روایی، حرکت، جهت رسیدن به یک ارزش. کنم ارزش نجات دختران کشور از شر مرگ که از طریق سلطان داره اعمال میشه و به نتیجه میرسه. روایت درمانی یعنی همین، مسئله درمانی، یعنی به این شک میتونم بیان کنم. اما در ظرفیت های روایی ما این یک عمق داره. مثلا ببینید، من وارد مولانا میشم. مولانا، ببینید، ما آیا نمیتونیم بهش نگاه روایی داشته باشیم؟ خیلی روایت در مولانا قوی است، چه در غزل ها و چه در مثنوی، چه در داستان ها، خیلی روایت قوی است. شکل این مسئله پردازی عوض میشه، نظام مسئله عوض میشه، چون مسئله که به یک شکل نباید مطرح بشه که، مگر در ریاضی مسئله یک شکل داره؟ در جهانی که ما در زندگی میکنیم مگر مسئله یک شکل داره؟ ما هر دقیقه با یک مسئله مواجهیم که نوعش، جنسش و شکلش از مسئله قبلی یا بعدی متفاوته. در روایت هم همینه دقیقا،
یعنی به نوعی شناخت روایت کمک میکنه که ما دریابیم حل مسئله،
راههای گوناگون و راههای گوناگون حل مسئله و اینکه اصلا مسئله چیست. ببینید در مولانا مثلا، مثال همون مثال پیل مولانا رو میشناسیم. پیلی رو در تاریکی قرار دادن و به انسان‌ها گفتن دست بزنید، همه دست زدن، لمس کردن، مسئله ایجاد شد دیگه. چرا؟ چون هر کسی یکی پاشو دست زد گفت ستونه، کمرش رو دست زد گفت تخته، گوشش رو دست زد گفت بادبیزنه. پس بنابراین تبدیل به مسئله شد. مولانا به حل مسئله میرسه و اون راه حلی که مولانا میده، میگه اگر درکمون رو از هستی تصحیح نکنیم، اگر با جوهر هستی همراه نشیم و همساز نشیم، ما دچار قربتی میشیم که این قربت ما رو دچار گیجی و همون چیزی که شما میگید عدم آگاهی، یعنی آگاهی رو از ما میگیره و آگاهی در ما غایب میشه و اون موقع است که ما پیل رو تبدیل میکنیم به قطعات ناشناخته و غریبی که دیگه چیزی از پیل بودن پیل باقی نمیمونه. یعنی هستی رو چیکار کردیم؟ هستی رو به سمت نابودی میبریم. پس بنابراین برای اینکه بتونیم با مسئله رو حل کنیم، با هستایش هستی هماهنگ، هماواز بشیم، یعنی با سمفونی هستی بتونیم بنوازیم.
به نوعی این آگاهی به ما کمک میکنه،
یعنی
که
مسئله پردازی و شناخت مسئله و آگاهی از مسئله در هر اثر ادبی کمک میکنه تا ما یکسان برخورد نکنیم. اون چه که فاجعه است اینه که ما یک قالب رو برداریم، به همه آثار بچسبونیم، بعد بگیم روایت. این فاجعه است، چون هر اثری ویژگی خودش رو داره، مسئله خودش رو داره و راه حل مسئله خودش رو داره. البته بعضی آثار راه حل نمیخوان بدن چون به نتیجه نمیخوان برسن، ولی به سمت راه حل هدایت میکنند. حالا در آثار مدرن و پست مدرن از این اتفاقات زیاد میفته. اما آیا مثلا حافظ روایت نداره، فقط شعره، توصیفه، اونجوری که ما در واقع صحبت میکنیم؟ نه، سرشار از روایته. منتها حافظ تیپ روایتش مثلا با عطار که سیمرغ داره بیان میکنه تیپ روایتش یکی نیست، باز با شاهنامه اصلا یکی نیست، با سعدی هم یکی نیست، تیپ روایت، جنس روایت یا نوع روایت یکی نیست. اما چرا حافظ روایت داره؟ یعنی چرا مسئله داره و چرا این مسئله به روایت منجر میشه؟ به دلایل مختلفی. یکی از دلایلش در حافظ چالش پیوسته بین رند و زاهده، یعنی حافظ همواره اینو دنبال میکنه، روایت باید تولید چالش کنه دیگه، و چالش هم مسئله ایجاد میکنه، مسئله هم حالا به سمت حل مسئله میره. حافظ رها نمیکنه مسئله رند رو و درگیری و چالش بین رند و زاهد رو رها نمیکنه، پس در مرتب با مسئله مواجه است دیگه، و ما هم با این مسئله مواجه میکنه. و وقتی میگه میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز، آن کس که شما نیست در این شهر کدام است؟ و نمونه های بسیار زیاد.
بله، من اینجا میخوام یه پرانتزی باز کنم، شاید خیلی حاشیه باشه، اما به نظر میرسه که این چارچوبی و قالب بندی شده نگاه کردن به روایت و حتی جنس داستان، گاهی خواننده و مخاطب رو به اشتباه میندازه، که انگار گویی داره حضور نویسنده رو میبینه در همه اثر، و این نگاه باعث شده که گاهی آنچنان که ما از دانش روایی باید و به خوبی استفاده کنیم تا با خود اثر، با آن چیزی که چارچوبی که خاص خود اثر هست، به تناسب اثر هست برخورد کنیم، ناتوان باشیم. آیا این توی بحث ما میگنجه که ما ربطش بدیم به این که یک مقدار در دانش روایی کم کار کردیم، که با یک چوب میرانیم و اون رو خیلی خیلی شدید متصلش میکنیم به خود نویسنده، و از این با محدودیت هایی هم ایجاد میشه؟
ببینید، به قول بارت در واقع نویسندهی وجود نداره، یک فاعل نویسا وجود داره. یعنی نویسنده وقتی نمایندش، یعنی زبانش و اثرش به دست ما میرسه، چیزی تحت عنوان نویسنده دیگه وجود نداره. یعنی اون نویسنده پوست و گوشت وجود نداره، که اون چی که وجود داره نمایندهی نویسنده است، که تحت عنوان، حالا بعضی بهش میگن راوی، بعضی بهش میگن گفته پرداز، بعضی بهش میگن متوجهید واژه‌های متفاوتی براش وجود داره،
کمک میکنه به ما.
بنابراین اون چی که به وجود میاد در واقع تجربه زیسته یک موجودی است، که این تجربه زیسته به این شکل خودش رو بر ما نمایان میکنه. پس روایت به این دلیل روایتی که چالش ها درش وجود دارن، مثلا چالش محتسب با رند همواره وجود داره. پس روایت یعنی همین، روایت یعنی من این چالش رو ظریف، مستقیم یا غیر مستقیم تولید کنم، پای این چالش بیستم. روایت پرداز کارش اینه. سعدی بیشتر نتیجه میگیره، چون به پند و اندرزه روایت رو تولید میکنه، روایت خیلی دقیق تولید میکنه، خیلی زیاد تولید میکنه سعدی، و نتیجه گیری اخلاقی میکنه، نتیجه میگیره. یعنی در سعدی روایت ها منجر میشن به یک نتیجه، البته نتیجه گاهی مستقیم، بسیاری از موارد مستقیم، بعضی مواقع غیر مستقیم است که ما باید درکش کنیم.
پس این کارکردهای روایی کاملا متفاوت است در سعدی و حافظ، و این تفاوت رو
در هر نویسنده،
و این شناخت تفاوت برآمده از نگاه ما به اهمیت روایته، به دامنش، به گسترش، به اینکه چگونه تعریف میشه، چه کارایی داره و لازمش،
چگونه جریان پیدا میکنه. روایت جاری میشه،
بله،
من به وجود میاد، جاری میشه. مسئله، ببینید، مسئله گاهی فشرده و منقبضه، گاهی مسئله منبسط و بازه. یعنی شما گاهی در یک اثری همون ابتدا با مسئلهش مواجه میشید، خیلی روشن و واضح، ولی شما در یک اثری میتوانید در واقع با مسئله دیرتر مواجه بشید، یعنی حتی در پایان با مسئله مواجه بشید، یعنی مسئله در آخر خودش نشون بده.
بله، ممنونم ازتون جناب آقای دکتر حمید رضا شعیری. مبحث روایت بسیار پردامنه است، و ما تازه در این نشست یک دریچه‌ای باز کردیم که وارد این ساحت روایت بشیم.
خیلی متشکرم.
اگر یک چند ثانیه فرصت داشته باشم،
بله، بفرمایید.
این جنبندی رو کنم که روایت در واقع دریچه‌ای است رو به جهان آگاهی، رو به جهان پدیداری، رو به جهان در واقع زیسته، و رو به جهان معنا. یعنی روایت دریچه است.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم و من هم با شعری تمام میکنم که در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی، به امیدی که خرد و خردورزی روشنگر راه ما باشه. بدرود، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، ممنونیم که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو فرهنگ رو میشنوید. رسیدیم به زمان پخش آخرین برنامه در این بخش، رویای کاغذی از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
رویای کاغذی.
امشب و هر شب و دم به دم با رویا، سطر به سطر و نظم به نثر با تو هم صدا در رویای کاغذی. خدا و سلام به شما همراهان شبانه شبکه فرهنگ. شب بر شما خوش دوستان عزیز. در رویای کاغذی امشب داستان لیوان آبی نوشته مهرداد اسکویی را مرور می‌کنیم. اینقدر چغر و نشکن است که هنوز می شود لای بساط عتیق فروش های پارکینگ پروانه لنگش را پیدا کرد. حتما از چکسلواکی می آمد که می گفتند لیوان چکی. انگار این شبه شیشه های اوپالی بس که نمیر و نشکن بودند، تا سالها جای بارفتن های قزوین را گرفته بودند. سالهاست که یک لیوان هشتر که آبیش هم مال من است، باید 5-6 سالی از من سندارتر باشد. دست کم از سال 42-43 اش خبر دارم. ارمغان آیت الله طالقانی بوده به بابا توی زندان. اسکویی بزرگ، اسکویی بزرگ که میگویند بابای من است. بزرگ پسفندش نبوده، لقبش بوده توی زندان. انگار اول حسن فیدل بوده، بعد معروف شده به اسکویی بزرگ. خودش که اکراه دارد از گفتن این چیزها. هنوز هر بار لابلای کتابها و خاطرات آن روزها به اسمش برمیخورم، تلفن را برمیدارم و کد کرج را میگیرم. منتظر میشوم بعد از 6-7 زنگ گوشی را بردارد و بگوید اینا به چه دردت میخوره آخه؟ زندگی تو بکن پسر. تا بیایم ثابت کنم که زندگی کردن من همین دست و پا زدن توی مستندات آدم هاست، به زحمت یک چیزهایی بروز میدهد و گوشی را میگذارد. شرح بزرگی حسن اسکویی کنار همچیدن این زیر زبان کشی ها و خاطرات پراکنده کتاب هاست. سال 1335 از روستای زیارت شیروان می آید تهران و سربازیش را در دانشکده افسری بین حسن آباد و باغشاه می گذراند. ارتش شوخی ندارد. همان اول قهرمان کشتی جوخه منطقه را می گذارند آبدارخانه تا سر به زیر شود و توی لابراتوار شیمی و فیزیک دانشکده سینی بچرخاند. آن بچه شهرستانی هیکلی آفتاب سوخته زیاد هم سر به زیر نمی ماند. توی این رفت و آمدها اول با سروان حیدری نامی و بعد با دیگر افسران ناراضی زمان شاه آشنا می شود. اولین بارقه های اونسش با اندیشه های مصدق و جبهه ملی ها هم همینجا زده می شود. سربازیش که تمام می شود به توصیه دوستی می رود صفی‌آباد بهشهر و در شرکتی آمریکایی کار می‌گیرد. بعد از یکی دو سال می‌فهمد اینجایی که کار می‌کند اصلاً باغ شخصی شاه است که برای گسترش فعالیت‌های جاسوسی به سیا داده. انگار بعد از کودتای 28 مرداد 32 سیا یک سری دستگاه استراق سمع و اطلاعاتی در قلمروهای شمالی ایران راه اندازی می کند تا هم فعالیت‌های جاسوسی شوروی را کنترل کند و هم از مجموعه تکنولوژیکی و نظامی و موشکی سوسیالیست‌ها مطلع باشد. بابا ترک کار می کند اما بر نمی گردد شیروان. خانه تهران از دامن جوخه کاران ولایتش هم دامنگیر تر بوده. می آید پای تخت. در خانه دوستش حسین جوادی منزل می کند و کار می گیرد. این حسین جوادی خیلی پدر را دوست داشته. خانهش توی کوچه مروی بعد از آنتیک فروش های نزدیک پامنار بوده و تا چند سال بعدتر حتی وقتی زن خشک بیجاریش انیس خانم باردار می شود زیر بال و پر بابا را رها نمی کند. بابا که صبحها توی گرم خانه ماست بندی سراح مروی شاگردی می کرده شبها پایش به حسینیه ها و مساجد بازار باز می شود.
سرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود. انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شده.
و تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود. نظر را بود در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی. همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو
رویای کاغذی.
در رویای کاغذی امشب داستان لیوان آبی نوشته مهرداد اسکویی را مرور می‌کنیم. بازار تهران مثل بازار هر شهر ملتهبی پایگاه مخالفان بوده. به جلسات مکتب توحید در خانه حاج اصغر حاجی بابا در بازار آهنگرها می رود و عضو جبهه ملی شاخه بازار می شود. پای منبر مطهری و نشست های شریعتی و مجتهد شبستری یواش یواش از تو بزرگ می شود و پوست می ترکاند تا جایی که در راهپیمایی عاشورای 13 خرداد بازاری ها سر تظاهر کنندگان مخبر و دوله تا سپه بوده. 9 صبح روز 15 که خبر دستگیری امام پخش می شود، کانون تظاهرات از میدان بارفروشان و چهارراه شاه و شوش و پپسیکولا به کاخ دادگستری کشیده می شود. بازاریان بیرون می ریزند و نقش ستادی های قابل اطمینانی مثل بابا پررنگ تر می شود. به تکلیف اوضاع پیرامونی چاپخانه‌ای توی کوچه سقاخانه پشت سپه سالار را زیر نظر می‌گیرد و چند شب بعد شمار مقتولان و مجروحان شهرهای مختلف را تک رنگ چاپ می‌کند. اعلامیه‌ها را در ساکی می‌چپاند و در چند نوبت برای خیاطخانه حاج آقا بزاز می‌برد که بعد از یکی دو بار دست به دست شدن برسد دست احمد آقا دوچرخه‌ساز. فردایش آخرین ساک را تحویل می دهد و از خیاطخانه بیرون می زند. تا می آید خودش را گم کند، یکی از پشت صدایش می کند: آقای اسکویی. خودش می گوید همان 0.01 ثانیه اول فهمیده نمی باید سرش را می چرخانده، اما انگار دست به مهره یه حرکت تخت نرد باشد، دیگر کار از کار گذشته بوده. 0.01 ثانیه هم برای باختن کافی است. تومه مفتی بوده برای سنگ مفتی که لباس شخصی ها انداخته بودند. تا روبر می گرداند زیر بغلش را می گیرند و می چپانندش توی بنز W111 دیزلی. اول میریزند خیاطخانه، بعد همان توی ماشین بازجویی را با کشیده‌ای شروع میکنند. نشانی محل سکونتش را میگیرند و جای اطلاعات شهربانی برای پیدا کردن مدارک احتمالی دیگر از کوچه مروی سر در میآورند. تا 2:30 خانه حسین جوادی را زیر و رو میکنند. چیزی که پیدا نمیکنند بابا را به باد کتک میگیرند. آنقدر توی پهلو و گردگاهش میزنند و خون بالا میآورد که انیس خانم بچهش را سخت میکند. انیس خانم هنوز که هنوز است خاطره آن شب را تلخترین خاطره زندگیش میداند. این تازه کمه شکنجه های بابا بوده. میبرندش زندان موقت که هم پالگی هایش را لو بدهد. دنده هایش را میشکنند تا به حرف بیاید. دندانهای جلویش را می شکنن. با المنت برقی یک به علاوه چلیپاتور پشت شانهش نقش می کنند. یک روز کامل هر 5 دقیقه آب یخ روی سرش می ریزند. فایده که نمی کند با گاز انبر ناخن شست پایش را نصفه می کشند. اما بابا سمجتر از این حرفا بوده و لب از لب باز نمی کند. از همین جاها شده اسکویی بزرگ. از همین جاها که یقین تازه یافتش را به مصلحت به درد تن نباخته. در رویای کاغذی امشب داستان لیوان آبی نوشته مهرداد اسکویی را مرور کردیم. از همراهی شما متشکرم و خداحافظ.
شب شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ به خیر و خوشی. به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان خوبمون که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار ما بودید و ما همراهان شما در این بخش تهیه کننده رسول تسلیمی، صدا بردار مجید کوشا همتی، هماهنگی پخش سریا رستمی، من هم لیدا وحیدی گوینده. شب بسیار خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم در هر جای ایران عزیز که هستید. شب خوش، خدا نگهدار.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ